دقیق و متقن مقام معظم رهبری پیرامون مسائل مختلف سیاسی اجتماعی حاکی از احاطه والا و برترشون نسبت به همه مسائل و موضوعات مهم روز دنیا داره. از این جمله میتونیم به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کنیم. برنامه پیشران تمدن با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی تحقق آن با هم میشنویم.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
پیشگاه تمدن.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه پیشران تمدن را می شنوید. در این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری را به عنوان یک رهیافت، خط مش و الگوی عمل برای مسیر پیشروی پیشرفت و تعالی جامعه در حضور اجتماعات نخبگانی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم و می‌کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق آن را از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم. امروز افتخار اینو داریم که در محضر مدیران و خبرنگاران و همچنین کارشناسان ارجمند در خبرگزاری فارس باشیم. موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو از جنبه تحقق پذیری و ابعاد اجتماعی شدن اون در کنار مباحث جانبی که کمک میکنه این موضوع ترویج و اشاعه پیدا بکنه و به اجرایی شدن و کاربست برسه مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. در این برنامه مهمانان ارجمندی ما را همراهی میکنن به عنوان کارشناس و پژوهشگر، جناب آقای محمد رضا سبزعلی پور، رئیس محترم شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی و همچنین مرکز تجارت جهانی ایران، و نیز جناب آقای حسن موسوی، کارشناس محترم اقتصادی، و سایر مهمانان از خبرگزاری فارس که ما انشالله بیشتر با اونها آشنا میشیم، جناب آقای ترکاشفند و جناب آقای شیرزاد. جناب آقای سبزعلی پور صحبتی بفرمایید، خودتون باز نیاز هستش بیشتر معرفی بفرمایید و آغاز بحث انشالله در ادامه داشته باشیم.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی و همچنین شنوندگان و بینندگان این برنامه شما، من در خدمتتون هستم. از اینکه دعوت کردید سپاسگزارم.
جناب آقای حسن موسوی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسن موسوی فرد هستم.
بله.
فعال رسانه‌ای در حوزه حکمرانی و مباحث عموما اقتصادی در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستید، خیلی خوش آمدین. چشم جناب ترکاشفند، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خودتان بیشتر برای شنوندگان معرفی فرمایید.
بله، حبیب الله ترکاشفند هستم. بله. کارشناس سیاسی و رسانه.
بله. سمتم در خبرگزاری می‌فهمی؟
مدیریت سیاسی.
بله، ممنونم جناب ترکاشفند. جناب شیرزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله.
خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس هستم.
آقای شیرزاد اسم کوچیک.
بله. احد شیرزاد.
سپاسگزارم از همراهی شما. خب موضوع رو از اینجا شروع بکنیم که جنبه‌های مربوط به تحقق سند، در واقع این بیانیه که در قالب یک سند یا الگوی عمل معرفی میشه، مقام معظم رهبری ابعادی رو در تحلیل وضعیت موجود و همچنین چشمنداز مطلوب مطرح میکنند و توصیه ها و رهنمود هایی که در واقع امکان پذیر بکنه آنچه دغدغه ایشان هستش در خصوص 40 سال دوم انقلاب که میفرمایند ابعاد جهانی پیدا میکنه انقلاب اسلامی. با توجه به جمعی جهاد، ایشون 7 محور اساسی رو برای این موضوع در نظر گرفتن که در واقع تا قابلیت ها و فرصت ها در این زمینه دیده شده. بحث علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و همچنین سبک زندگی. صحبت های ابتدایی جناب آقای سبزعلی پور رو میشنویم تا مباحث رو ادامه بدیم.
خیلی ممنون و متشکر. بازم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و میهمانان حاضر در استودیو و اینجا. باید عرض بکنم در خصوص گام دوم بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب، این بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری چندی پیش تبیین فرمودند به قدری نو و جامع و کامل بوده و سنگین بود که بعید میدونم کسی با یک بار خوندن متوجه بشه که این اصلا چی هست، که خود من وقتی که این بیانیه رو مطالعه کردم 7 بار 8 بار خوندمش تا به یک جنبندی رسیدم و بعد دیدم که چه بحث ها و نقطه نظرات کلیدی داخل این بیانیه اومده که بعضن برخی از جملاتش رو باید با آبتلا نوشت. و اگر این دستورالعمل یا بیانیه واقعا به عنوان منشور باید در اختیار هر سه قوه قرار بگیره که بتونن این رو به عنوان یک دستمایه قرار بدن تا بتوانن در 40 ساله دوم، خدمت شما عرض بکنم که کشور رو به سمت موفقیت و به سمت خدمت شما عرض کنم که سربلندی پیش ببرن. منتهای مراتب چیزی که من در صحبت‌های مقام معظم رهبری بیشتر دیدم روش بحث شده بحث جوانان و امید بود در داخل این گام دوم، و ایشون الحق و الانصاف روی یک نقطه کلیدی دست گذاشته بودن و اون هم جوانان، و الان هم که با موزل بیکاری جوانان واقعا مواجه هستیم و میبینیم که چقدر مشکلات در کشور همین بیکاری به خودش به حساب به وجود آورده. ولی که مقام معظم رهبری روی بحث جوانان خیلی تاکید داشتن، اما باید یادآوری بکنم که بحث مقام معظم رهبری فقط و فقط جوانان امروز نبود، بلکه جوانان دیروز و امروز بود. بله. که حالا میتونیم الان توضیح بدم که منظورشون از دیروز چه بود، جوانان دیروز. بله. چه کردن که 40 ساله اول انقلاب رو خدمت شما عرض کنم که اونها ساختن. بله. و 40 ساله دوم رو جوانان امروز بایستی بسازن.
بله.
من در خدمتتون هستم.
ممنونم از گشایش بحثی که جناب علی دارید. جناب آقای موسوی، صحبت ابتدای شما رو هم میشنویم.
در واقع یعنی گام دوم انقلاب، خب شما نقطه خوبی رو انتخاب کردید، بحث تحقق بخشیدنش، و اصلی‌ترین نکته هم همین هستش که بالاخره راهنمودهایی که رهبری برای 40 سال آینده انقلاب اسلامی مطرح کردن با نگاهی به گذشته داشتن در این بیانیه چطور بخواد محقق بشه. ایشون پیشنهاداتی رو خب مطرح کردن، این نقاط کلیدی رو مطرح کردن که ما باید روی اینها دست بگذاریم. مسئله علم و فناوری، مسئله اقتصاد، مسئله معنویت، مبارزه با استکبار و ارزان به شما مواسه این چنینی، نکات و محورهاییست که ما برای آینده انقلاب اسلامی، 40 سال آینده انقلاب اسلامی باید روی اینها دست بگذاریم. اما ساز و کارهای عملیاتی کردن اینها و موانعی که الان داره، بالاخره ما 40 سال راه اومدیم، 40 سال تجربه داریم، و به نظر میاد که مسائل کشور به اندازه کافی دیگه الان شنیده شده، گفته شده، و بسیاری از مسائل کشور جمع‌بندی هایی برای اون وجود داره. اما اینکه چرا این ارزام رو شما این جمع‌بندی ها به اجرایی نمیشه و عملیاتی نمیشه، و خب 40 سال آینده فرصت این هستش که این اتفاق رخ بده.
بله.
بحث محوری است که رهبری سرنخ‌هایی رو دادن، ولی خب این وظیفه مجامع نخبگانی، دستگاه سیاست‌گذاری و اوکراینی کشوره که این ترسیم افق مطلوبی که برای 40 سال آینده داشتن رو عملیاتی بکنم.
ممنونم جناب.
با نگاه به گذشته.
جناب موسوی سپاسگزارم. آقای ترکاشمند، شما صحبت ابتدایتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن خسته نباشید مجدد عرض میکنم خدمت شما. من فقط یک نکته کوتاهی راجع به اهمیت این بیانیه و ترسیمی که رهبری انقلاب از فضای موجود انقلاب و جامعه ترسیم کنده این بیانیه عرض میکنم تا به بحثای بعدی برسیم.
انشاءالله.
ببینید بیانیه کی منتشر میشه؟ دقیقا روزهای بعد از ورود به دهه پنجم انقلاب و پایان یافتن 40 سالگی انقلاب و آغاز دهه پنجم، آغاز 40 دوم. اگر بخوایم اهمیت بیانیه رو مطرح کنیم، باید بگیم این مانیفست 40 دوم انقلابه یا منجور 40 دوم انقلابه، و ترسیم فضای واقعی که در کجا قرار داریم، و برای اینکه دچار خطای راهبردی چه نسل گذشته چه نسل جدید نشن، که در کجا قرار داریم.
بله.
خب حضرت آقا نقاط برجسته مطرح میکنن که دچار افراد تفرید نشیم، که این انقلاب ما چی بود و الان کجاست، که گاهن بالاخره مغرضین و گاهن افرادی که یه مدار جهل هست، بالاخره نقاط برجسته انقلاب دچار فراموش نشه. چند تا نقطه رو برجسته میکنن حضرت آقا که راجع به اصل انقلاب و فضایی که الان قرار داریم. یک، عدم فاصله گیری اصل انقلاب از شعاره اولیه است.
انشاءالله در ادامه اینو باز میکنیم، بحث شعارهای انقلاب که چگونگی میشه در واقع اونها رو در بستر حرکات و اعمالی که از لحاظ مدیریتی و اجرایی هستش بشه اونها رو پیاده سازی کرد. جناب آقای شیرزادی، درسته شیرزاد، جناب شیرزاد، صحبت های ابتدای شما میشنویم.
خب مصدر هستین که مدتی بحث جوانگرایی و در واقع روی آوردن به جوانان در فضای کشور در واقع غالب شده.
بله.
خب این موضوع بعد از بیانیه گام دوم شتاب بیشتری به خودش گرفته. غالب شدن این گفتمان در فضای عمومی کشور به نظر من امر مبارکیه و ما نباید از اون بترسیم. حداقل اثر این در واقع گفتمان سازی و غالب شدن این گفتمان جوانگرایی در فضای عمومی کشور این است.
بله.
که ما بالاخره در حداقل در انتخابات هامون کمتر افرادی که حالا مسن هستن و حالا مثلا افراد 70 ساله میتونن خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار بدن، یعنی جامعه از اونها خیلی نمیپسنده و همچنین کسانی که اونها رو میخوان وارد کارزار انتخابات کنن. منتها این گفتمان جوانگرایی به نظر بنده یک الزامات و آسیب‌هایی داره که باید روی اونها بحث کرد. ما باید به اونها توجه داشته باشیم.
بله.
که حالا در ادامه بحث انشاءالله من در حد وسع خودم نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
تشکر می‌کنم. در واقع میشه گفت که حالا بحث رو اینجوری ادامه بدیم که البته اون رو که جوانگرایی مسئله هستش که واقعاً در عمل یا پیاده سازی اون موضوع با انحراف مواجه نمیشه یا از جنبه دیگه دیدبانی خود جوانان هستش که مطالبه گری داشته باشن و پیگیر باشن، همونطور که مقام معظم رهبریم تاکید داشتن نسبت به اینکه جوانان خودشون مشارکت داشته باشن در قالب‌های مختلفی که عرضه کردن. و از یه جنبه هم بحث شعارهایی که جناب آقای ترکاشمن فرمودن، این شعارها آیا بعد از 40 سال همچنان تازگی خودش رو داره؟ امکان پذیر هستش که در متن جامعه پیاده سازی بشه؟ مسئولان ما یا خودشون رو مقید و پایبند به این میدونن که اینها رو پیاده سازی بکنن؟ این یک مسئله هستش که این موضوع رو یک پیشران هست برای عملیاتی شدن و تحقق پذیر کردن در واقع گام دوم انقلاب اسلامی. در این خصوص دیدگاهتون چه هستش؟ آیا موانعی وجود داره برای امکان پذیر کردن این قضیه یا اینکه نه این مسیر هموار هستش و میشه در واقع راه رو به راحتی جستجو کرد و در واقع به اون هدف رسید؟ نظر هر کس دوستان که داوطلب هستن. جناب علیپور
بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که همچنان که در صحبت‌های قبلیم اشاره کردم، واقعا اگر این بیانیه به عنوان یک سند و منشور مورد استفاده قرار بگیره میتونه خیلی از مشکلات مملکت رو مرتفع بکنه. منتهای مراتب این قضیه نیاز به مجری داره، نیاز به کسی داره که باورش بکنه. یعنی اگر کسی این رو باور نکنه، اگر کسی از کنار این به سادگی بگذره و این رو به عنوان فقط یک چند بر کاغذ تلقی بکنه، خب مسلما خود این جزء موانعی است که اجازه نمیده اینها از قوه به فعل تبدیل بشه.
بله.
ما نیاز به یک مجری توانمند و یک کسی که باور داشته باشه اینها رو و به این قضیه غالباً اعتقاد و باور داشته باشه نیاز داریم. اما کسی که متاسفانه خودش رو به خواب بزنه و هر چی بخوای بیدارش بکنی بیدار نشه، اون کس نمیتواند و اگر کسی هم بخواهد این رو به عنوان یک سند دست در سرلوحه کارش قرار بده که بره جلو، همون کس اجازه نمیده و دائم چوب رو لای چرخ اون هم میذاره که این کار انجام نشه. مقام معظم رهبری در این بیانیه به یکی از موارد بسیار مهمی که اشاره کردن و الان واقعا مشکل اصلی مملکت ما هست، اقتصاده.
بله.
در اینجا به اقتصاد اشاره کردن و خیلی هم روی این قضیه تاکید داشتن که اگر همین بحث اقتصادشون رو بهش رسیدگی بشه و این موردش پیاده بشه، هم مشکلات اقتصادی حل میشه، هم بحث اقتصاد از حالت ضعیف بودن به حالت خدمت شما عرض کنم که قوی بودن مبدل میشه که بعد همون اقتصاد مقاومتی است که در اینجا بهش ما میتونیم برسیم. و هم اینی که زندگی و معیشت مردم خدمت شما عرض بکنم که روز به روز سطحش بالاتر خواهد اومد. اما متاسفانه من اینجا باید بگم علی‌رغم میل باطنیم که دولتی که در حال حاضر ما در برابر خودمون میبینیم، این دولت اراده‌ای برای اینی که بتونه یک همچین منشوری رو در برابر خودش ببینه و این رو سرلوحه کار خودش قرار بده، من درش نمیبینم. اما اراده ندارن. نه دولت ناکارآمد نیست، دولت کارآمده، ولی دولت اراده‌ای برای انجام این کار متاسفانه نداره.
بله. یکی از دوستان ما در خبرگزاری فارس به جمع ما پیوستن، از ایشون درخواست می‌کنم خودشون معرفی بفرمایند.
بنده زمانی هستم. بله. خبرنگار اقتصاد بین‌الملل.
بله. حوزه اقتصاد بین‌الملل. بله. بله. سپاسگزارم، خیلی خوش آمدین. بله، ما موضوع گام دوم رو در حال بحث و بررسی داریم. حالا انشالله در ادامه نظر شما رو هم جویا خواهیم شد. بحثی که جناب آقای علیپور مطرح کردن، جامعه کنشگر هستش که در واقع این سند رو یا این بیانیه رو باید پیاده سازی بکنه. مقام معظم رهبری خطابشون به کل مردم هست، یعنی خطابشون به ملت هستش. آحاد جامعه از در واقع صغیر و کبیر، پیر و جوان، همه اینا رو شامل میشه. چطوری ممکن هستش که ما بخوایم اجرایی شدن این قضیه رو به طور واقع داشته باشیم؟ یعنی تمام سازمان‌ها و ارکانی که در قدرت حضور دارن خودشون ملزم به این قضیه بدونن و هم یک جنبش مدنی این شکل بگیره برای تحقق پذیر کردن گام دوم. این جنبه کنشگرانه بودن از یه منظر محور، یعنی هر سازمانی خودش رو ملزم بدونه، یا نه واقعا نیاز هستش که تجدید ساختاری صورت بگیره، این رو در واقع پیش ببره، نظارت کنه، پایش بکنه. در این خصوص پیشنهاد، راهکار و در واقع نظری هستش؟ بعد صحبت های زمانی رو در این خصوص میشنویم.
اول به همه دوستان سلام عرض میکنم. دوم این که پیرو صحبت های آقای علیپور انجام دادن، من می‌خواستم یه نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کنم. ما با چند تا کارشناس هم صحبت کردیم، کارشناس‌های بزرگ تو حوزه بین‌الملل. حالا اگه لازم باشه اسمشون هم میتونم بگم خدمتتون. مثلا یکی از دوستان حتی ایرانیان است، تو آمریکا استاد اقتصاد هستن. ایشون هم به صحبت آقای علیپور اشاره کردن که اراده کافی وجود نداره به خاطر اینکه تغییر ساختار شکل بگیره یا به اقتصاد مقاومتی پرداخته بشه. من سعی میکردم با ایشون یک مصاحبه ای داشته باشم. این دوست عزیزمون به من میگفتش که اصلا شما مشکل تئوریک ندارید، یعنی خیلی کارشناسا اومدن راه حل دادن، بیان کردن که مشکلات چجوری حل میشه، ولی ما تو حوزه دولتی اراده اجرای این تئوریک ها رو نمیبینیم. به نظر من اولین گامش اینه که باید تو حوزه دولتی این نگاه شکل بگیره که ما واقعا تو جنگ اقتصادی یعنی
قرار داریم
درگیر شدیم، تا بعدش بشه تغییر ساختار رو تو اونها شاهد باشیم. یعنی تا این نگاه وجود نداشته باشه که ما تو جنگیم، هر روز داره به ما حمله اقتصادی میشه، حالا تروریسم اقتصادی، این حالت آماده باشه جنگی شکل نخواهد گرفت. حالا
این تغییر ساختار منظورتون چی دقیقاً؟
ما که ورود میکنیم با کارشناسا صحبت میکنیم، البته خیلی سعی میکنیم که از خودمون چیزی ارائه ندیم. کارشناسا یه لیست اقدامات رو معرفی میکنن. مثلا یکیش اینه که دوستان میگن هم تو شرایطی که ما بحران ارزی مواجهیم دیگه نباید تو حوزه واردات دولت خودش رو بکشه کنار. و یه حرف خیلی جالبی که کارشناسا میزنن اینه که تو حوزه اقتصادی اصلا نباید ما همچنان پایبند اقتصاد لیبرال باشیم.
بله.
این دوستمون که عرض کردم استاد اقتصاد تو آمریکا، ایشون یه نکته خیلی جالبی هم میگن اصلا این اقتصاد لیبرال کجا شکل گرفته؟ تو خود آمریکا و اروپا. همین الان میبینیم که اینا سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌شون، یعنی خروج از حوزه اقتصاد لیبرال رو داریم میبینیم دیگه. الان جنگ آمریکا با چین همین شکل دیگه، اعمال تعرفه به نوعی اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادیه. این چیزی بود که اصلا ما فکر میکنیم که تو اقتصاد لیبرال حذف شده.
بله. دیگه اتفاقا تحلیلی که اخیراً صورت گرفته مطابق تحقیقات و نظرسنجی که در بدنه ایالات متحده بوده این هستش که علارغم اینکه این کشور در واقع زادگاه امپریالیسم و در واقع کاپیتالیسم هستش، گرایش به سوسیالیسم و اقتصاد اجتماعگرا در اونجا از بین جوانان به شدت دیده میشه و جوانان گرایش به این قضیه دارن. حالا نظری هستش ما مونتا با توجه به اینکه رویکرد ما یه رویکرد جریان سومی هستش در عصر در واقع در عرصه بین المللی، ما اقتصاد اسلامی میخوایم متفاوت با اون نوع اقتصادی که در دنیا حاکم هست. ولی خب به هر حال اقدامات متعددی امکان پذیر هستش برای اینکه یک جامعه فعال و پویایی داشته باشیم که این بیانیه محقق باشه. حالا آقای زمانی بحث بررسی و وارسی ساختاری رو مطرح کردن. از این جنبه ما نیاز داریم که واقعا همه مردم کنشگر باشن روی این قضیه، یعنی همه خودشون مسئول بدونن که این مفادی که مطرح شده محقق بشه. خب رسانه یک کارکرد خیلی جدی داره و تلاش میکنه که این موضوع معرفی بکنه، ولی خب نقشه تشکلات مدنی هم هستش و در واقع میشه این هم توسعه داد. آیا نظر دیگه ای رو میتونید به این موضوع اضافه کنید جناب آقای موسوی؟ بله
بله، توی قسمت قبلی عرضم گفتم که یک موانعی وجود داره که باعث میشه که این گام دوم محقق نشه، و اگر این موانع برطرف بشه خب به سرعت میتونیم گام دوم رو محقق بکنیم. این تجربه است که ما توی 40 سال گذشته داشتیم، که من میخوام وصل بکنم به بحث شما که چطور میشه از ظرفیت مردم استفاده کرد. این اصلی ترین مانع توی همه این سالها نکته است که دوستمون فرمودن، اونم عرضم بود شما، عدم باور به اندیشه دینی و انقلاب اسلامی است. شما اگه میدید عرصه اقتصاد ما الان این وضعیت رو داره و ما تو جنگ اقتصادی دائم ضربه میخوریم، ناشی از اینه. چرا در جنگ نظامی این اتفاق نمیفته؟ ما تو همین چند روز گذشته پیشرفته ترین ارزان بورس، ما تجهیز نظامی امریکا رو ساقط کردیم. تو عرصه نظامی چون باور به اندیشه انقلاب اسلامی داشتیم تونستیم این کار رو انجام بدیم، ولی در عرصه اقتصادی این باور رو نداشتیم. و در عرصه سیاست خارجی بسیار از دولت‌های ما که اومدن به این باور نداشتن که مقاومت در مقابل غرب و خواستهای غربی ها باعث رشد کشور میشه، اینم این باور رو نداشتن متاسفانه. اگرچه رهبر انقلاب و جامعه ارزان بوشان نخبگان انقلاب اسلامی دلسوزان انقلاب اسلامی این باور رو داشتن، ولی اون که افسار اجرا دستش بوده باورمند به این نبوده و طبیعتاً
خب خیلی سخته یه حکمران خودش باورمند به این قضایا نباشه.
بله.
بستر جامعه
یک مانع اساسی هست. مانعی که مانع دومی که بسیار کارو سخت‌تر می‌کنه و باعث میشه که مردم رو از این عرصه حذف بکنه، از عرصه پیشرفت و توسعه کشور، حضور زینفعان و کسانی که نفع دارن در وضع موجود و در باقی ماندن وضع موجود، وجود انحصارا، وجود رانت‌ها، تصمیمات غلط در عرصه سیاست گذاری کشور هستش.
بله.
ما متاسفانه در کشورمون الان تصمیم گیری درست برای اداره کشور، برای حکمرانی کشور بسیار سخت شده. نمیگم نمیشه تصمیم گرفت، نمیگم دلسوزانی وجود ندارن که میخوان تصمیمات رو بگیرن، اما تصمیم گیری سخت شده. شما دست میگذارید مثلا در حوزه سلامت میخواید اصلاحات انجام بدید، علیه شما قیام میشه که آقا میخواید در حوزه سلامت چه کار بکنید، پزشکان رو میخواید محدود بکنید، این کار میخواید بکنید، اون کار میخواید بکنید. میگم نمیخوایم کار خاصی بکنیم، ما میگیم مردم در هر جا که میرن صف هست، از جیروف تا ارزان بوشهر شمال شهر تهران صف پشت صف ارزان بوشهر دکتر وامیستن. خب معلومه که ما پزشک کم داریم، میخوایم پزشک زیاد بکنیم، اما علیه شما قیام میکنید. در حوزه وکالت این مشکل داریم. در حوزه تصمیم گیری کلان در ارزان بوشهر مثلا مدیریت بازار ارز، مدیریت نظام بانکی کشور، شما هر جا که دست میگذاری میبینی یک عده علیه شما قیام میکنن، نمیذارن تصمیم درست بگیرید. میخواید مسئله مسکن رو حل کنید، تصمیم درست نمیشه گرفت. اینا مسائلی هستند که مستقیما به حوزه عدالت مرتبطن و مستقیما تصمیماتش به زندگی مردم مرتبطه و مستضعفه. حالا اینا چطور حضور مردم رو محدود میکنن؟ وقتی انحصارات شکل میگیره، وقتی که تصمیم گیری ها به صورت رانتی و ارزان بوشان تو سیستم دولتی دوره همی اتفاق میفته و عده‌ای که خودشون زینفعان تصمیم میگیرن، مردم طبیعتاً حذف خواهند شد. دیگه نمیشه خیلی حرفی از مردمی کردن اقتصاد زد، مردمی کردن اداره کشور زد. ما ایدمون اینه که برای گام دوم انقلاب، تحقق گام دوم انقلاب، مردم محور اصلی این حرکتن که گام دوم انقلاب باید محقق کنن و جوانان. اما به خاطر این ارزان بوشان حضور زینفعان و این انحصارات، مردم عرصه بروز پیدا نمی‌کنن، مردم و جوانان عرصه بروز پیدا می‌کنن، مگر اینکه بخوان با همون سازوکار رانتی و با همون سازوکارهای معیوب دوباره یه عده جوانانی بیان که اینها به مراتب خطرناکتر از نسل قبلی خودشون خواهند بود. چرا؟ چون پیران محافظه‌کار یک توانی دارن و جوانان محافظه‌کار توانشون ده‌ها برابر پیران محافظه‌کاره و اینها موانع بزرگتری رو فراهم خواهند کرد برای کشور اگر دقت نکنیم.
بله، نکته مهمیه. بحثی که جناب موسوی اشاره میکنن در مباحث اقتصاد نهادی و همچنین جامعه شناسی هم مطرح میشه که اون غلبه ساختار بر عملیات هست، یعنی افرادی که میان تغییر ایجاد بکنن اما اون ساختار به قدری صلب و سخت هستش اجازه این تغییر دادن رو نمیده. جناب ترکاشون شما بفرمایید چطوری میشه این روحیه انقلابی یا اون مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن این در بدنه جامعه به وجود بیاد، خصوصا در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا؟ به نظرم می‌رسه که پادزهر این قضیه همین روحیه جهادی است که بتونه مقابله بکنه با این ساختاری که در واقع اینقدر رخنه کرده و اجازه تغییر نمیده.
بله، من اجازه می‌خوام فرمایشات جناب آقای موسوی رو تکمیل کنم در بحث اقتصادی که فرمودند. ببینید مشکلی که ما داشتیم اول انقلاب به خاطر اون نگاه منفی که نسبت به بحث اقتصاد لیبرال یا اقتصاد آزاد بود، بالاخره یه بخش عظیمی از اقتصاد ما رفت در قانون اساسی دولتی نوشته شد. بعد از بالاخره یک دهه یا حدود دو دهه ما به این نتیجه رسیدیم که نه، بالاخره اقتصاد دولتی صرف
پاسخگو نیست.
پاسخگو نیست و باید بریم به سمت اقتصاد مردمی و اقتصاد آزاد، حداقل بخش باید آزاد بشه. اما مشکل همون اراده هست. خیلی از شرکت‌های بزرگ، خیلی از کارخانه‌های بزرگ اینو عملاً به ظاهر واگذاشتن، ولی عملاً زیر دست کسایی هستن که حالا اولاً با ثمن بخش واگذاشتن، دوماً به زیاندهی رسیدن و سوماً طرف پاسخگو نیست. خب اینها همشون بحث اراده هست. اگر اراده، اون اراده‌ای که مدیر ما داره، وزیر ما داره، چیز انجام بشه، اراده انقلابی و جهادی و روحیه جهادی باشه، خب راحت میتونه قضیه رو انجام بده. ببینید ما یه بزرگواری داریم که شهید شد، شهید تهرانی مقدم. بله. ایشون اراده کرد صنعت موشکی ما وابسته به ایشونه و هنوز ما داریم بالاخره این اقتداری که امنیت ما مدیون این اقتدار موشکی هست حاصل زحمات و اراده یک جوونه، یک جوون 20 چند ساله.